فضیلت و فطرت هستید بسیار سپاسگزارم. بخش سوم برنامه‌هایی که همینک داریم تقدیم حضورتون میکنیم و ساعت 10 شب آغاز شده تا 6 صبح فردا سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. در ادامه پخش برنامه‌ها مستند پنجره رو تقدیم شما میکنیم، پس از اون حجره خاطرات، سخنان و خاطرات علما و 23 و 40 دقیقه هم زیارت آل یاسین رو زمزمه میکنیم. عرض ادب به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام.
زمانی که اولین جرقه های انقلاب اسلامی زده شد و به دنبال آن سیل عظیم مردم خسته از جور ستم در صفهای به هم پیوسته با هم متحد شدند، بسیاری از مسائل دچار تغییر و تحول شد. یکی از این تحولات مهم در عرصه شعر و ادبیات پدید آمد و شاعران با سرودن اشعار مختلف انقلابی در قالب‌های گوناگون در بیدار ساختن مردم نقش مهم و به سزایی داشتند. الله 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 اکبر بود یک گل سوسن و یاسمن آید عطر بهاران کنون از وطن آید جان زتن رفتگان لاله ها قامت سرخ عشقن سرنوشت تو با خون نوشتن پیکر پاکت جان به کف را از ازل باشم قسم به فریاد آخر به عشق لرزان مادر که راه ما باشد و راه تو. آقای حمید شاهنگیان از کسانی است که همزمان با اوجگیری انقلاب اسلامی تصمیم گرفت با تنظیم شعر و آهنگ در مبارزات مردم ایران سهیم باشد.
یه سری فعالیت‌های عمومی بود که همه داشتن، مثل حضور در راهپیمایی ها، تشویق دیگران برای راهپیمایی، نمی‌دونم پخش کردن اعلامیه‌ها، نمی‌دونم نوارهای هست امام که ابتدا از عراق بعدم از فرانسه می‌رسید، اینا باید تکثیر و توزیع می‌شد. و یه سری هم فعالیت‌های یه خود اختصاصی‌تر بود که یه گروهی سازماندهی می‌کردن، یه سری از این کارا می‌کردن. من فارغ از گروه ها خودم به فکر این افتادم که یه کار فرهنگی بکنم در رابطه با مسائل انقلاب، و نگاهم هم این بود که مردم مثلا میان یه شعار یه خطی رو میدن و تموم میشه. اگر اینا به جای شعار یه خطی مثلا سه بیت چهار بیت رو با هم دیگه بخونن، چقدر هماهنگیشون بیشتر میشه. و همین دلیل فکر کردم که یه کاری بکنیم که مردم چند بیت رو با هم بخونن و یواش یواش دیگه تبدیل بشه به یه سرود. تحصیلاتش نداشتم، الان هم ندارم، یعنی من بعد داشتم نرفتم دنبال این کار و تحصیلاتی نکردم تو این زمینه.
از آنچه که در خاطرات خوانندگان، آهنگسازان و شاعران سرودهای انقلابی بهمن 57 برمی آید، می توان دریافت که بیشتر این سرودها با چند بار تمرین کردن ضبط می شده و فردای آن روز در اختیار مردم قرار می گرفته است. از این رو تازگی و تراوت داشته و از نوآوری و خلاقیت برخوردار بوده است. همچنین از آنجا که از عمق جان شاعر و هنرمند برمی آمده است، بر دل مخاطبان نیز می نشسته و در آنان شور و هیجان انقلابی ایجاد می کرده است.
اعتبار این کارها برمی گرده به صاحب شعر که آقای حمید سبزواری هستند و خب ایشون داره یه چنین روحیات حماسی و مبارزاتی و این چنین بودند و هنوزم هستند.
یکی از حوادث مهم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، حادثه شهادت عده‌ای از مردم بیگناه در 17 شهریور سال 57 بود که به نوعی میتوان آن را سرآغاز حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها دانست. پس از این حادثه غم‌انگیز بود که آقای شاهنگیان سرودی ماندگار را تهیه کرد.
من حتی خانواده‌ام هم خبر نداشتن، هیچ کدوم از اعضای خانواده‌ام نمی‌دونستن. من می‌رفتم توی زیر زمین دیر وقت می‌شستم، دو ساعت سه ساعت چراغ خاموش، باید نور شمع یا نور چراغ خیلی کمی که نور بیرون نزنه توی زمین می‌شستم این کارا رو انجام می‌دادم. بعد موقع اجراش شد که به این فکر افتادم که خودم بخونم دیگه. بعد که خودم خوندم دیدم که این با اون چه که من فکر میکنم فرق داره. ما میخوام یه حرکت جمعی بکنیم، این خونندگی خونندگی فردیست، باید یه گروه بخونم. شاید یه دو سه روزی هم دنبال این بودم که کسانی رو پیدا بکنم از دوستانم، بالاخره به جایی نرسیدم. به فکرم رسید که به کمک دوتا ضبط این کار رو بکنم و خوندم، یه ضبط ضبط کرد، دوباره اون ضبط پخش کرد، باز باش خوندم، یه ضبط دیگه ضبط کرد. به این ترتیب حالا دو نفر تو این نوار جدید هستن، باز اونو پخش کردم، باش خوندم، نفر سوم هم بهش اضافه شد.
آقای جمشید جم از خوانندگان کشورمان.
ضبط به زد، ضبط به ضبط، چیزی به دست ما رسید در همون پل چوبی تهران، خیابون انقلاب. عرض کنم که گفتن بچه‌های فرانسه اینو خوندن، یه همخوانی بود از سرودهایی که آهنگین بود، نغمه بسیار زیبایی داشت، اما سازی همراهش نبود، که بعدها فهمیدیم نه، این شایعه‌ای بوده برای اینکه ساواک یا عوامل یا حکومت نظامی نگیره اینا رو، همین آقای شاهنگیان بوده و شایعه شده بود که این بچه‌های فرانسه فرستادن، چون آقا هم اونجا بوده.
چگونه اینا در اختیار مردم قرار گرفت؟ خب این وقتی یه سرود شد، مثلا شد 3 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه، متنش هم درود 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 به روان پاک شهید راه خدا، درود 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 به جوانی که کشته شد به میدان شهدا، و یه چند تا درود داشت و درود بر خمینی روح خدا. بعدم روی سخنش با شاه بود که ای که پرپر کنی جوانه ها، میزنی آتشی به خانه ها، میکشی خلق مسلم خدا تا که خود پر کنی فزانه ها، 17 شهریور روز ننگ تو، 17 شهریور افتخار ما. این رو مردم تو راه پیمایی ها میخوندن، بعد این تیکش عوض کرده بودن، میگفتن 17 شهریور روز ننگ شاه، 17 شهریور افتخار ما. لازم قافیه، قافیه صوتیش لاغل زارن تغییرش داده بودن، درستش کردن.
آقای شاهنگیان موضوع سرودها رو با مرحوم استاد حسین صبحدل در میان گذاشت و چندی بعد گروه سرودی تشکیل شد.
گروه سرودی که حالا بعدا به نام گروه سرود ارشاد معروف شد و تا سالها بود اونا اجرا کردن. جمع‌آوری این بچه هم با منی گروه خودش جالب بود. یه شب آقای صبحدل در مسجد قبا با اجازه آقای دکتر مفتح البته اعلام کردن هر کی میخواد سرود بخونه میتونه سرود بخونه بمونه. جمعیت زیادی هم بود، تعداد شاید چند صد تا جوان موندن همه. و بعد راست اون شب ما با اینها یه تمرینی کردیم و یه سرودی رو خوندیم و یه خود نوشتیم به دیوار زدیم و خوندن و بالاخره حالا از بین اونها یه تعدادی رو انتخاب کردیم.
سرودها و آهنگ آنها تهیه شد، اما فکر میکنید چه مکانی برای تمرین سرودها انتخاب شده بود؟ مرحوم استاد حمید سبزواری.
شب ما رو سوار ماشین کردن، حرکت کردیم رفتیم. باور بفرمایید من به هیچ عنوان فکر نمی کردم که این جایی که ما داریم میریم بغل کاخ سعدآباده. ما رو بردن اونجا، رفتیم تو خونه نشستیم تا صبح. خمینی امام، خمینی امام ضبط کردیم، برخیزید شهیدان خدا. صبح که اومدیم متوجه شدیم چیزی فاصله نداره، دیوار به دیواره، از نظر دیوار کاخ سعدآباده.
پس از ورود امام خمینی به میهن، سرودهای خمینی امام و برخیزید شهیدان راه خدا در محضر ایشان اجرا شد، یکی در فرودگاه و دیگری در بهشت زهرا. سروده حمید سبزواری.
در موقعیتی که حضرت ایشان میخواستن تشک بیارن، من نشستم فکر کردم خب حالا حضرت امام تشک بیارن، در فرودگاه پیاده میشم. من قبل از این خوش آمدی به وطن ای مجاهد رهبر یک قصیده بود بلندی رو سروده بودم، خوش آمدی امام ما رو سروده بودم، بعد این بانگ آزادی است از خاور و خیزد سروده بودم، چندین سرود من اینا رو حاضر آماده کرده بودم که برای تشریف آوردن حضرت امام. خمینی امام رو سرودم برای موقعیت که ایشان از خوب هواپیما پیاده میشه. دی بودیم که داشتیم برنامه ها رو ترشی میریختن، من اینو ساختم.
آقای حمید شاهنگیان.
اون گروه سرود رو بردیم فرودگاه و موقعی که حضرت امام تشریف آوردن وارد ترمینال شدن، این آقای حمید یگانه یک فریاد با صلابتی زد: خمینی ای امام. و همه سالون یه دفعه ساکت شد، چون انقدر این صدا زیاد بود و از بالا هم بود. طبقه دوم بودیم ما در واقع تو ترا توی اون رستوران حال طارمی طبقه دوم بودیم. اونچنون ایشون با صلابت فریاد زد که یه دفعه ساکت شد و بعد بچه‌ها شروع کردن سرود خمینی امام رو خوندن. یه نکته جالبش واقعا نگاه عمیق و حساس آقای سبزواری است. ببینید ایشون حد زده بود که حضرت امام که تشریف بیارن اولین جایی که میرن بهش زهراست.
خب این امام که ساختن با خودم فکر کردن که خب حضرت امام الان تشریف آوردن، خب این امام رو خوندن و مردم هم درن میرن از کم به سوی شهر از فرودگاه. یه دفعه به ذهنم رسید که اینا تا نره حضرت امام سر قبر شهدا، اونایی که اعدام کرده بودن و در راه اسلام تو خیابونها در مبارزات تعلیمت عجیم بود، چون همیشه ما وقایع در موقعی که حضرت امام در تبعید بودن داشتیم دیگه مرتب، رژیم هم بیواکانه میکشت. من گفتم خب منم برخی زده شهیدان راه خداره، برخی زیر رهبر آمد کنون بر مزارتان، تا سازد غرق در بوسه خاک مزارتان. این سرود ساختن همین جور شد. در اونجا خمینی امام رو خوندن، سر مزار شهدا برخیزی شهیدان راه خدا رو خوندن.
یکی دیگر از اشعار ماندگار انقلاب اسلامی سروده آقای حسین سرافراز است.
ایران ایران ایران، خون و مرگ و عصیان، خون و مرگ و عصیان.
ایران 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 ایران، خون و مرگ و عصیان، خون و مرگ و عصیان.
آقای فریدون خوشنود آهنگساز این سرود میگوید
راجع به این صحبت میشه خاطرات پاییز سال 1357 رو به یاد من میاره. شبای سردی داشتیم، زمستون، پاییز و خاموشی و حکومت نظامی. زمانی که حکومت نظامی شروع میشد مردم میرفتن رو پشت بام ها با صدای بلند، صدای الله اکبر. این صدای الله اکبر بسیار زیبا و با یه هارمونی خاصی اجرا می شد. به نظر می اومد اصلا اینا رهبری داره میشه، صدای عظیمی به گوش می خورد. این صدای الله اکبر خیلی رو من تأثیر گذاشت. اون باعث شد که من به فکر این برسم که منم به نوبه خودم به عنوان یک آهنگساز سهمی باید داشته باشم.
الله اکبر، الله 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 الله.
حالا مهمترین بخش کار مانده بود، ضبط کردن سرود. آقای خوشنود آهنگساز سرود ایران ایران.
ما قبل از حکومت نظامی وارد استودیو شدیم، استودیو سبا. وقتی حکومت نظامی شروع شد زیرزمین بود، پاساژ بود، درها بسته شد، ما دیگه شروع کردیم اینو ضبط کردن. حالا امکان دسترسی به ارکستر نداشتیم، چرا که یه سرود، یه کار حماسی، یه سرود انقلابی باید با ارکستر بزرگ اجرا بشه. صدای سازهای بادی فراوان می‌خواستیم، ویولون می‌خواستیم، کر بزرگ می‌خواستیم. متأسفانه دسترسی به این دوستان عزیز ما نداشتیم. مجبور شدیم با یه تبل و سنج و یه مقدار زنجیر که در استودیو برده بودیم اینا رو دونه دونه خودمون اجرا کردیم.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله.
ایران ایران ایران، خون و مرگ و عصیان، خون و مرگ و عصیان.
ایران 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 ایران، خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و اسیان.
بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان.
ایران 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 ایران. بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان. الله 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 الله.
و حالا سالهاست که از انقلاب می گذرد، اما آن سرودها و شعرها همچنان بر زبانها جاری است. دیگر فقط نسل اولی ها نیستند که بوی گل سوسن و یاسمن آید را می خوانند. حالا کودکان هم این اشعار را بلدند و با پدر و مادرهای خود زمزمه می کنند. اشعاری که سینه به سینه به نسلهای بعد منتقل می شود.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید. جان زتن رفتگان سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید.
تا فردا و تقدیم برنامه دیگر از حضورتون خداحافظی میکنم.
بگذرد این روزگار تختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. هرچه مجاهد زبند و حبس در آید، عمر فساد و ستم دیگر به سر آید. هرچه مجاهد زبند و حبس در آید، عمر فساد و ستم دگر به سر آید. چشم یزید زمان زهد قدر آید، رهبر محبوب خلق از سفر آمد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی به مناسبت 22 بهمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایرانه. ملتی الحمدلله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. اون بیگانگان در طول این سالها همیشه خواستند دوباره وضعیت صابر رو برگزار کنند. ملت ایران ایستاده. مظهر این ایستادگی روز 22 بهمنه. این راهپیمایی در دنیا بی نظیره. هرگز در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشه و بتوانند خودشون نشان بدن. امروز ملت ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خودش رو نشان میده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به حمدالله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف. باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار میگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه‌های دشمن است. اینها قدرت ملی رو تشکیل میده. ان شاء الله جوانان ما در میدان‌های مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت‌های مادی و معنوی هر چه بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند. و روز 22 بهمن مظهر همه اینهاست. در خیابان‌ها همه ظاهر می‌شوند و شعار میدن و حقایق رو بیان میکنند و همبستگی خودشون رو اعلام میکنند و وفاداری خودشون رو به جمهوری اسلامی ملت ایران اعلام میکنه. امیدواریم انشاءالله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمنهای سالهای گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملتهای دیگر رو، دولتها و قدرتها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه، که انشاءالله همینجور هم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای، من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سنگ کوهت تو رو گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. تا گردش جهان و دور آسمان به پا،
دور از تو نیست اندیشم.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
www.radiomaarif.ir/شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله رضا استادی، استاد فقه و اصول حوزه علمیه قم، مؤلف و پژوهشگر در حوزه دین. قسمت سوم. درس خارج عالی ترین سطح دروس حوزه علمیه است. در این دوره برخی از طلبه ها به مرتبه اجتهاد می رسند. در حوزه طلبه ها در دوره مقدمات و سطح
دروس را با محور قرار دادن کتاب خاصی فرا می گیرند. ولی در دوره خارج که بدان خارج سطح هم گفته می شود، کتاب خاصی مبنای درس نیست و طلبه موضوع محور درس می خواند. یعنی مطالب درس برگرفته از کتاب خاصی نیست. این روش باعث می شود استاد برای بیان موضوع درس خود به کتاب‌های مختلفی مراجعه کند. آیت الله رضا استادی از طلبه‌هایی است که دروس حوزه را تا عالی‌ترین مرحله در محضر استادانی صاحب نام طی کردند. او از استادان درس خارج خود می‌گوید:
درس خارج بنده پیش آیت الله عظمای گلپایگانی، آیت الله عظمای عراکی، آیت الله عظمای داماد و چند نفر دیگه حاضر می شدم، کم و زیاد در البته، بعضی پیش بعضی ها دو سه سال، پیش بعضی ها کمتر، پیش بعضی ها بیشتر. ما درس آقای داماد رو این اواخر می رفتیم. می دونید که درس آیت الله عظمای دامادی درس بسیار مهم و دقیقی بود که در دوره قبل از ما یه تعدادی از اساتید فقط شرکت می کردن، مثل آیت الله شوبری زنجانی، مثل آیت الله مشکینی، مثل مرحوم دکتر بهشتی و اینجور افراد. ولی بعد اون دوره‌ای که تمام شد، دوره جدیدش رو شروع کردن که جمعیت زیادی شرکت می‌کردن. یه مقداریشو در مسجد موزه در حرم مطهر حضرت معصومه، یه مقداری در مسجد امام حسن عسکری، یه مقداری در مدرسه خان معروف. یه دو سه سال اخیر یه قدری ما کتاب صلات پیششون حاضر شدیم و یه قدری هم اواخر دوره اصول و اوائل دوره اصول بعد. خب درسی بود خیلی تحقیقی و کسانی که حاضر می شدن و کار می کردن خیلی براشون مفید بود. شاید سرش هم این بود که خب این بزرگوار تمام وقت به اصطلاح مفیدش که باید برای درس و برای کارهای علمی بگذره برای هم دو درس بود، یعنی برای درس صبح و درس عصر. ایشون شاید کار دیگه نداشتن، خوب میرسیدن، مطالعه میکردن، اونجور هم گرفتار کارهای ریاست و مرجعیت نبودن. درس بسیار مفیدی بود و خاطره که از ایشون میتونم نقل کنم اینه که ایشون گاهی ماه رمضان در مسجد خودشون در بازار منبر میرفتن، یعنی با اینکه در ردیف مراجع و بزرگان بودن ولی ماه رمضان گاهی مسجد بازار که ایشون امام جماعت بودن همونجا منبر میرفتند. و خب منبرش برای مردم، برای اهل علم، برای کسانی که شرکت میکردن خیلی سودمند و مفید بود. ولی اون چه به ذهن هر کسی در اون منبرها شرکت میاد میمونی بود که ایشون تقریبا میشه گفتش که بسیاری از لحظات منبر گریه میکردن، یعنی حرف که میزدن با گریه تو هم بود. بعضی هستن که فقط موقع مصیبت گریه میکنن، ولی ایشون گریه خیلی برش غالب بود. از این حیث خیلی منبر مفید و سودمند و مؤثری بود. برای درس خارج هم ما پیشنها کنیم، چند ماهی هم پیش آقای زنجانی، پیش آقای موسی من درس خارج رفتم. درس آقای عراکی مدتی می رفتم که آقای خرروزی خیلی دارم، آقای خرروزی احتمالا حدود 20 سال شاید درس آقای عراکی رفت. ولی من سال اونجایی که به ذهن دارم، سال 57 که پیروزی انقلابه، دیگه درس رفتن من قطع شده دیگه. ولی آقای خرروزی احتمالا 10 سال دیگه هم 15 سال دیگه هم باز دنبال درس بست دیگه. من بعد از انقلاب، چون تقریبا یه رقی از سالهای قبل از انقلاب درسم تقریبا مطلوب واقع شده بود، تدریس میکردم دیگه، به درس چسبیدم و درس میگفتم دیگه. دیگه یه وقتی من شهرمون میگفتم در مسجد امام رضا، خیلی جمعیت زیاد بود، رسائل میگفتم تو مسجد سلماسی تا مسجد پر میشد. سالها رسائل میگفتم در مسجد گلپایگانی توی مسجدش، جمعیت زیادی بود دیگه. من از بعد از پیروزی انقلاب، چون درس نقدر مطلوب شده بود، دنبال تدریس بودم و زمینن چون یه کارهای متفرقم انجام میدادم. از همون سالا منبرم هم شروع شده بود، یه چند منظور و چند کاره شده بودم، هم منبر میرفتم و هم مقاله مینوشتم و هم کتاب تصحیح میکردم و هم تو نخ کتاب خطی و فهرست کتاب خطی بودم. و دیگه اصلا درس به طور کلی من 10 سال، باید اجمالا بگم 10 سال سر، 10 سال درس خارج.
مرحوم آیت الله العظما سید محمد رضا موسوی گلپایگانی فقیه مفسر قرآن و مرجع تقلید شیعه بود که بعد از درگذشت آیت الله العظما بروجردی به مرجعیت رسید. آن بزرگوار